سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که این اداره از گزارش‌ها درباره کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقاً اندوهگین است. سانجی ویجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا، روز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و افزود که کودکان هیچگاه هدف نباید باشند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که گزارش های معتبر دریافت کرده که نشان می دهد ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در حملات هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل پکتیکا سه شنبه شب 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسلام آباد روز پنجشنبه این حمله را تایید کرد. منموهن سینگ، صدر اعظم سابق هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انستیتیوت علوم طبی هند در دهلی نو در بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به گونه ناگهانی از حال رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه، مرگ آقای سینگ شب هنگام اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در پیام در شبکه ایکس نوشته که هند یکی از برجسته ترین فرزندانش را از دست داد. ناتو روز پنجشنبه خواستار تحقیقات کامل در باره علت سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی آذربایجان شد. این تیاره با 67 سرنشین روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آکتاو قزاقستان سقوط کرد و 38 تن جان باختند. فرا دخلالا، سخنگوی ناتو، در شبکه ایکس توییتر سابق ضمن درخواست برای تحقیقات در خصوص این رویداد با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و برای زخمیان این سانحه هوایی شفای عاجل خواست است. وزیر داخله اردن میگوید که از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس جمهور مخلوی سوریه، حدود 18,000 سوری از اردن به کشورشان بازگشتند. مازن الفرایه به تلویزیون دولتی المملکت روز پنجشنبه گفت که 230 پناهجو که در ملل متحد ثبت 2300 پناهجو که در سازمان ملل ثبت نام شدند شامل این سوری ها هستند. به گفته اردن، از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میزبان تقریبا 1,300,000 سوری بوده که از این میان 650,000 تن رسما در ملل متحد ثبت نام شدند. و امروز دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. زیمبابوه به روز پنجشنبه با از دست دادن 4 بازیکنش 363 دوش انجام داد. از افغانستان علا محمد غزنفر 2 وکت و نوید صدران و ظاهرخان هر یک وکت گرفتند. این بازی 5 روزه در شهر بلاویاو در زیمبابوه آغاز شده. پیش از این افغانستان در رقابت‌های 20 آوره و 50 آوره کرکت زیمبابوه را شکست داد. قرار است افغانستان و زیمبابوه 2 بازی تست برگزار کنند. دومین بازیشان 13 جدی آغاز خواهد شد. هفته 7:05 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش تازه یک نهاد حامی خبرنگاران افغانستان از افزایش آنچه نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های کشور خوانده شده خبر داده است.
طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از کار روی استراتژی تازه سخن میگوید.
ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت های زیاده در قسمت گشت و گذار و فعالیت های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار می دهیم.
پس از ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در انستیتیوت های طبی، یک دختر 19 ساله در کابل خودکشی کرد.
وقتی که ملاسم که به طلاق و حساب بند ساخته مانده درسای زنها و دخترها را غیر نرمال نگه بود، خدا در بیلی سرششان میره در امامونجا میره خدا حلقاویز کرده.
و برنامه حقوق اساسی و بشری را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال جاری میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در این کشور با شدت بیشتر ادامه یافته و موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران حدود 8% نسبت به سال 2023 افزایش یافته. این مرکز گزارش خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 روز پنجشنبه منتشر کرد. پیش از این یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی گفت که طالبان بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را افزایش دادند. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
یک نهاد خبرنگاران در افغانستان میگوید که در سال 2024 میلادی که تا چند روز دیگر به پایان میرسد 181 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که این موارد شامل 18 مورد توقف فعالیت رسانه‌ها به دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان و 10 مورد بازداشت خبرنگاران توسط این گروه است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی شب گذشته گفت که سال 2024 هم بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان بود.
روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت بیشتر صورت گرفته. طبق آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، حدود 8% نسبت به سال گذشته میلادی نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان افزایش یافته و بازداشت 50 خبرنگار صورت گرفته که این واقعا نگران کننده است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که روز پنجشنبه 26 دسامبر منتشر شد آمده است که از جمله خبرنگاران بازداشت شده حداقل 5 نفر از 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در سال 2024 روند ابلاغ دستورالعمل‌های رسانه‌ای با نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان روند سرکوب آزادی رسانه‌ها را وارد مرحله تازه و پیچیده کرده است. طالبان بر اساس این قانون مانع تصویربرداری از موجودات زنده در چندین ولایت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در سال 2024 حداقل 7 دستورالعمل تازه را به رسانه‌ها ابلاغ کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما یک ماه پیش در گزارش گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. بر اساس گزارش یوناما این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود. در همین حال سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس نیز می گوید که طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران را افزایش دادند. خانم مرسیر برادی آزادی بیشتر گفت.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years and in 2024
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرم زندانی کرده. ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 بر رسانه‌ها ابلاغ شد، نشر برنامه‌های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی‌های حکومت طالبان توسط رسانه‌ها ممنوع شده است. طالبان در مورد گزارش تازه مرکز خبرنگاران افغانستان هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. خبرنگاران و سازمان های حامی رسانه ها گفتند که حکومت طالبان به بهانه های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. انتظار می رود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه بروز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نوشته که پزشکیان در 17 ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که در جریان این سفر یک توافق نامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم‌های شدید مالی غرب هستند. دو کشور در سالهای اخیر در بخش‌های مختلف همکاری‌های دو جانبه را تشدید بخشیدند. برمیگردیم به افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای کمک با مردم افغانستان یک استراتژی چند ساله را روی دست میگیرد. بیایید بیشتر در گزارش بشنویم که ستار فروغ تهیه کرده است.
در میان نگرانی ها از ادامه وضعیت بد بشری در افغانستان، یک اداره از سازمان ملل متحد می گوید که استراتژی دراز مدت را برای رسیدگی به افغانهای نیازمند به ویژه عودت کنندگان در نظر دارد. فرامرز برزین معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان برادی آزادی گفت که این استراتژی از سال 2025 تا سال 2027 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای برزین افزود:
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف وسیع از خدمات حفاظتی از جمله نظارت بر حفاظت، کمک به افرادی که نیازهای حفاظتی خاص دارند مانند افراد دارای معلولیت، ارائه کمک های حقوقی، سلامت روانی و حمایت های روانی اجتماعی و کمک به افغان های بجا شده اجباری ادامه می دهیم. ما حفاظت و کمک به زنان و دختران را که همچنان با محدودیت های زیاد در قسمت گشت و گذار و فعالیت های روزانه خود مواجه هستند را در اولویت کاری خود قرار می دهیم.
این مقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان بیشتر گفت:
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان زیاد وجود دارند و در اون مناطق فشار زیاد بر جامعه در حال حاضر وجود دارد. ما با همکاران و سایر آژانس‌های سازمان ملل متحد برای گسترش خدمات ضروری و فرصت‌های معیشتی در مناطق عودت برای افزایش انسجام اجتماعی و اطمینان از ادغام مجدد و پایدار کار خواهیم کرد. فعالیت‌های کلیدی ما شامل کمک‌های نقدی از جمله برای سرپناه و حمایت از مشاغل کوچک و آموزش مهارت‌ها خواهد بود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در آستانه فصل سرما گفته بود که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان با تهدید مواجه کند. این اداره و سایر نهادهای مددرسان گفتند که بازگشت صدها هزار افغان از پاکستان و ایران میزان نیازمندی به کمک‌های بشری را در افغانستان افزایش داده است. پادشاهخان 60 ساله یکی از افغان‌های عودت کننده از پاکستان میگوید که به کمک به خصوص سرپناه نیاز دارد.
ما مردم از پاکستان آمدیم، پاکستان خود مزید نمیدن، تک سرپناه ضرورت دارم، یک چیز خدا ندارم، سرپناه ندارم.
پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. روند اخراج افغان‌های بی اسناد اقامت از ایران نیز ادامه دارد. رحمت الله یکی دیگر از عودت کنندگان است.
ما خوشه هیچ چیزم نداریم، سختاندنی، بخاری، میخواییم شرکت ما کمک کنند.
با آغاز زمستان بسیاری مردم در افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای این کشور نگرانند و میگویند که به دلیل افزایش بیکاری و گسترش میزان فقر در زمینه تهیه مواد سوخت با دشواری های زیاد روبروند. برنامه جهانی غذا گفته است که بنابر کمبود بودجه در زمستان فقط برای 6 میلیون نیازمند کمک فراهم خواهد کرد و میلیون ها تن دیگر از کمک محروم خواهند شد. ارقام نهادهای مددرسان نشان می دهد که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که 72% باشنده های ولسوالی های این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی این کشور مراکز صحی دارند. بیشتر از همکارم میشنویم.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نور جلال جلالی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه 25 دسامبر در یک نشست خبری گفت:
زین و دقیق و ارقام و پاساس دو ولسوالی و
با اساس برخی آمار دقیق 72% باشنده ولسوالی ها به خدمات ثانوی دسترسی ندارند و مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان با مراکز صحی در مرکز و ولایت مراجعه میکنند.
وای افزود که از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. جلالی همچنان گفته است که در ولسوالی هایی که مراکز صحی وجود ندارد، باشنده های آن مجبور می شوند با مصارف بلند و عبور از مسیرهای دشوار خودشان را به مراکز صحی در ولایات برسانند، که این به گفته او به گونه مستقیم و غیر مستقیم بالا اقتصاد تاثیر می کند. در همین حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. لالگل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دلیل نبود مرکز صحی در منطقهشان مجبور میشوند راهای طولانی را سفر کنند.
اینجا که مریض پیدا شود در موتر نشسته و به شهر جلال آباد میبریم. تنها بین 5 تا 6 هزار افغانی کرایه موتر ما میشود. در منطقه ما کلینیک وجود ندارد که مریضان در آنجا درمان شوند.
حالا دین یک باشنده قریه لبجار ولایت جوزجانی شکایت مشابه دارد.
ما اون مراکز چیه؟ قصورات که الان بس فقط مردم که یا رشوه گفته یا سراتا گفته یا کراسی گفته یا مریض خود شوانه میرسان روزانه میرسان امتی شابد یک کلی داشته دارن ضرورت.
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی میکنند که حتی تا فاصله یک ساعت راه هم با سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر نیز گزارش داده بود که در حال حاضر 17.90 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستانه نیاز دارند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نیاز گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست تاکید کرده و گفته است که بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی های مختلف از سوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اختصاص داده شده که روند کار تعمیراتی آن عملا آغاز می شود. محمد حسن قیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این کنفرانس خبری مدعی شد که بر اساس آمار این وزارت سکتور صحی افغانستان اکنون با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست. این در حال است که اخیراً بر اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان تمام دانشجویان زن این انستیتوت های طبی افغانستان از آموزش منع شدند، که این فرمان نگرانی های جدی را در بخش دسترسی به خدمات صحی به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از فشارهای ناشی از بسته شدن انستیتیوت های تیبی برای زنان و دختران در افغانستان و دستور ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان، یک دختر 19 ساله که محصل انستیتیوت علوم طبی در کابل بود خودکشی کرد. یکی از نزدیکانش میگوید این دختر به دلیل بسته شدن انستیتیوت ها برای آنان با مشکلات روانی دچار شد و بالاخره مجبور شد دست به خودکشی بزند. اما خودکشی این دختر به دلیل بسته شدن دروازه های تحصیل برای دختران واکنش های شماره از مردم را برانگیخته. در این گزارش با اقارب این دختر اعضای خانواده ای که دخترانشان از رفتن به انستیتوت ها محروم شده و نیز فعالان حقوق زن صحبت شده.
صفیه 19 ساله باشنده اصلی قریه پیاوشت ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر بود. یک سال قبل برای ادامه تحصیل خود به کابل رفت و در بخش قابلگی مشغول درس شد. او در سمستر دوم سرگرم تحصیل بود که انستیتوت های علوم طبی برای زنان و دختران با صدور فرمان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان بسته شدند. با گفته شماری از نزدیکان صفیه، او به دلیل محروم شدن از تحصیل دچار فشار روحی شد و در نهایت روز یکشنبه همین هفته خود را حلق‌آویز کرد. این جوان که به خاطر ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند یکی از اقارب صفیه است. او در مورد زندگیش چنین میگوید:
دخترک صفیه نام داشت، یکی از محصلین انستیتوت طبی کابل بود. در سال گذشته امی وقت، امی سال البته، مادر خود را از دست داد. بعد از اینکه مادر از دست رفت یک کمی روانی شد. تا اینکه رفت به طرف انستیتوت طبی کابل رو درس میخوان. وقتی که ملاس رو غیبت الله و حساب بند ساخت تمامنده درسای زن و دخترها را غیر نرمال دیگر بود. خدا در بیلی سرششن میره در امامونجا میره. خدا حلق‌آویز کرده.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی، ملا هبت الله اخندزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. در همین حال تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در نشست امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این اقدام طالبان به سیستم های مراقبت های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. از سوی دیگر روزوا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جوامع و در کل به کشور پیامدهای مرگباری خواهد داشت. او از مقامات حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کنند. از سوی هم برخی از خانواده‌ها در افغانستان با این اقدام طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این کار طالبان زمینه را برای مشکلات خانوادگی مهیا ساخته. این زن 61 ساله باشنده شهر کابل که با دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، مادر یک تن از دخترانی است که از رفتن به انستیتوت طبی محروم شده. او در مورد آینده دخترش میگوید:
روزی که انستیتوت بسته شده ای دختر در خانه شده. هر روز نه دلش به کار خانه میشه، نه روز میخیزانیش بیبی گریه کده جگرخون است. من بسیار رنج میبرم. بسیار آرزو داشتم که امی دخترم برای یک کار بار برش میسر شوه، کم زندگی ما کمی جور شوه. از امی گپام نه محروم شدیم. حالا امی دخترکایی که کلرکه از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پانتون منی، حالا امی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟
این زن در ادامه سخنانش بیشتر می گوید:
ای تا که ای رقم می باشه، اگر یا می خواهند ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شود، باید در مساب تحصیل کار کنن. حالی بیخی تحصیل هم ما نکنی نظر روی دختر ما تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زندگی یا گریه کده یا یک رقم مایوس. خوی ما چقدر رن می برم از این گفت نمی دختر ما چیزی شود، همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست، تمام روز خودکشی زد دارم.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که این اقدام تازه طالبان یک فاجعه است. فرحت رحمان یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با بسته کردن دروازه های انستیتوت ها آخرین میخ را به تابوت علم و دانش اینا میکوبند. افغانستان یک کشور اسلامی و یک کشور سنتی هست. در صورتی که ما دکتر زن و یا نرس زن نداشته باشیم، این مشکلات خیلی شدید در افغانستان به بار میآید، به خاطر که یک زن باردار و یا یک زنی که مشکلات زنانگی داشته باشه دیگر نمیتونه که نزد یک دکتر مرد راحت تر مراجعه کنه. به خاطر ما شاید شاهد مرگ و میر بیشتر زنان و کودکان در آینده در افغانستان باشیم.
بانو رحمان میگوید که اگر جلوی این گونه اقدامات طالبان گرفته نشود، مشکلات زیادی را در آینده به بار خواهد آورد.
اگر به این فاجعه‌ای که هر روز طالبا احکام جدید، قوانین جدید و مشکلات جدید بر مردم افغانستان اینا به وجود میاره، هر چیزوتر توجه صورت نگیره، من فکر میکنم که در آینده های نزدیک افغانستان دچار مشکلات بسیار شدید میشه که باز بیرون برآمدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد در اواسط سال 2023 میلادی یک گزارش را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرد که این گزارش بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان تهیه شده بود. به اساس این گزارش، زنان افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر حقوق اساسی آنان، بیشتر زنان با مشکلات در روانی مواجه شدند که 69% زنان افغان با مشکلات در روانی، انزوا و افسردگی روبرو هستند و این میزان با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان است. به نظرتان وضعیت آوازخان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تار میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از سوی طالبا قابل قبول نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. حالا هم فشرده خبرهای مهم.